بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله الذي خلق الخلق لعبادته. خب فرمودن در اوصاف خداوند تبارک و تعالی الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله، اون خداوندی که از خلق جداست، غیر از خلق است. خب این غیریت و جدایی را دو رقم، سه رقم، ده رقم میشه معنا کرد. یک معنا این که بگوییم خدا از خلق جدا شده، همون طوری که مثلا فرض کنید جلد کتاب از کتاب جدا میشه، صندلی از میز جدا میشه، دو تا شی از هم دیگر جدا شدن. خب این معنا که یک معنایی است که واضح و بسیار کسی هم این نمیتونه قائل بشه. معنای دوم این که بگیم جدا شده، مثل خدمت شما عرض شد که صفت و موصوفی که جداییشون یک جدایی اعتباری واقعی نیست. مثلا مایع بودن آب یه چیزیست غیر خود آب، لذا شما آب رو میتونی بذاری توی یخچال، چکار بشه؟ یخ بزنه، جامد بشه. خب خدا هم وقتی میگه مثل خلق، خدمت شما عرض که از خلق جداست، وقتی میگیم خدا از خلق جداست، مثل همین فرض کنید که صورت ها که از خود ماده ها جدا، مثلا خمیر مجسمه سازی یک چیزه، این صورت و شکلی که از شما مجسمه درست میکنه یه چیز دیگه است. بنابراین همانطور که صورتها و شکلهای مختلف خمیر مجسمه سازی جدا از خود خمیر مجسمه سازی هستن، خدا هم همینجوری از ما جدا است. یعنی خدا مثل یک خمیر مجسمه سازیه که ماها صورتهای خدا هستیم. خدا تغییر پیدا کرده، متطور شده، به صورت چی در آمده؟ زمین و آسمان و موجودات در آمده. این معنا همون معنای غیریتیه که در واقع فلاسفه میگن و عرفا میگن. کل فلاسفه و عرفا حرفشون در اینجا اینه که میگن خدا با ما وقتی میگیم فرق داره و غیر از ماست و جدا از ماست، یعنی اینجوری جداست، همانطور که شکلها و صورتهای خمیر مجسمه سازی از خود خمیر مجسمه سازی جدا هستند، همانطور که صورتهای مود دریا از خود آب جدا هستند. خدا مثل آب دریا، ماها هم مثل موج دریا صورتهای مختلفی هستی که خدا به صورت ما در آمده. خب این عقیده هم که بطلانش واضحه، قطعیه، صد درصده. حالا فلاسفه چرا به اینجا افتادن؟ یه شبهاتی تو ذهنشون بوده، اون شبهات رو نتونستن حل کنن که ما اینها رو تو مباحثمون جوابشون دادیم، مثل اون قضیه نامتناهی بودن خدا و مثل اینکه خدا همه جا رو پر کرده. و یک جهت بحثشون این بوده که به اینجا گرفتار شدن، گفتن ما اگر بگیم خدا از خلق جداست و خدا رو جدا از خلق کنیم، خدا رو یک کنار گذاشتیم، بقیه اشیاء رو یک کنار دیگه گذاشتیم، پس وجود خدا رو محدود کردیم، کوچیکش کردیم، یک گوشه وجود خدا رو بریدیم انگار، و این خلق. خب چون که غلط است یک گوشه خدا رو بریدن، پس ناچار باید بگیم خدا همیشه با ماست، همیشه در ماست، در همه موجوداته، مثل خمیر مجسمه سازی که توی مجسمه های مختلفه و مثل صورت‌های موجی که در همه آب‌ها هست و آبی که در همه صورت مثل آبی که در همه صورت‌های موج هست. خب ما در جوابشون میگیم بله اون عقیده اول باطله، ولی این عقیده دوم هم از اولی باطل تره. اینم یه چیزی نیست که کسی بهش ملتزم بشه. جدایی خدا از خلق یه نوع سومیه غیر از این دوتا. از کل فلاسفه همیشه وقتی میخوان حرف باطل خودشان رو بزنن، یک حرف باطل تری به اول میزنن که بعد حرف باطل خودشون دیگه چیه یک آب و رنگی داشته باشه. جوابش اینه که نه، خب همانجور که خدا را از خلق نمیشود جدا کرد، مانند میز از صندلی، همونجور هم نمیشه بگیم که خدا از خلق جداست مثل آب و صورت موج. اینم غلطه. بلکه جدایی خداوند تبارک و تعالی نوع سومیه و آن این است که کنه ذات احدیت با کنه ذات اشیا دو نوع وجودن، دو نوع موجودن که اصلا با هم دیگه نمیتونن ارتباط داشته باشن. تمام عالم و موجودات اجزای وجودی دارن، زمان دارن، مکان دارن، تغییر دارن، به صورت‌های مختلف در میان. چه خمیر مجسمه سازی رو بگی، چه صورت خمیر مجسمه سازی رو بگی، چه موج دریا و صورت موج رو بگی، چه خود آب دریا رو بگی، همه اینها تغییر دارن، حدوث دارن، زمان دارن، مکان دارن. و خدا ذاتی است که جزء نداره، بعض نداره، تیکه تیکه نیست، وجود امتدادی ندارد که همه جا رو پر کرده باشه، زمان نداره، مکان نداره، لذا به هیچ صورتی هم در نمیاد و هیچ شکل و قیافه‌ای هم نمیپذیره. ذاتاً اینجوریه. این معنای مباینت خدا با غیر خداست. لذا فرمودن که میگیم خداوند متعال به این نحو نیست که با اشیا ممزوج شده باشه یا کنار اشیا قرار گرفته باشه، هر دوش باشه. لذا میفهمن فلا شیء کمثله، اصلا خدا مثل نداره. دو شیئی که مثل همند با هم دیگه ممزوج میشن یا از هم جدا میشن، دو شیئی مثل هم، مثلا ماسه و سیمان، آب و خاک، اینا مثل همه، هر دو جزء و کل و زمان و مکان دارن، میشود با همدیگر ممزوج شوند و میشود از همدیگر جدا شوند. ولی خدا چون ذاتاً با بقیه اشیا مباینت دارد، نه با اشیا مخلوط میشه، نه به صورت اشیا در میاد، نه اشیا به صورت در میاد، نه هم از اشیا اونجوری که تو فکر کردی جدا میشود که کنار اشیا قرار بگیره. ملا صدرا میگه که نمیشه که ما خدا را از اشیا جدا کنیم، یکی که از خدا را مثلا ببریم، خدا را یک کنار بذاریم و اشیا را یک کنار دیگه. چون نمیشه این کار را بکنیم، پس ناشاریم بگیم خدا این اشیا، خدا با همه اشیا چیه، وحدت داره، چی چی چی. این کنه استدلال ملا صدرا و سایر فلاسفه. جوابش هم اینه که بله اون یکی اول غلطه، اینه که دوم هم از اولی غلطه هست، معنای توحید چیز دیگه هست. اون آقا میگه رفت از آقا حسنزاده پرسیدم، گفتم آقا این وحدت وجود آخه چطوره، درسته، غلطه، چیکار کنیم؟ اینا آقا خرابیان رفته از آقا حسنزاده پرسیده که آقا این وحدت وجود رو مثلا چیزی میشه پذیرفت که همه اشیا در واقع این خدا هستن و اشیا و خودم این اشیا. آقای حسنزاده جواب دادن که حالا اونای دیگه عقیده شون بهتره که رفتن خدا رو بردن توی گوشه آسمون گذاشتن، گفتن برای برای خودش خدایی میکنه. مگون حرفا شونه. چون باطل است خدا رو ببری یه گوشه آسمان بذاری بگی اونجا خدایی میکنه، پس وحدت وجود درسته که همه اشیا این خدا هستن و اشیا این خدا. نه توی این خدمت شما شاید که در محضر استاد که آقای قرایان نوشته که رفته با آقای ما این مدت ها با آقای مثلا سوال میکرد جواب میگفتیم. خب این عقیده باطله، اون عقیده ما این باطل تر، هر دوش باطله. شما از یک باطل نتیجه میگیرید یک باطل دیگر را، از بطلان یک مسئله باطل به یک مسئله دیگه فرار میکنید، از چاله در میرید توی چاه میفتید، نقیده باطله. یا سبحان این کتابشون نوشتن که مثلا نمیشه که ما ببریم خدا رو مثلا یک گوشه ای از آسمان بگذاریم برای خود یه میزی گذاشته رو فرمانروای حکومت میکنه. خب بله این عقیده باطله، ولی این دلیل نمیشه که تو بیاد چیه نتیجه بگیره. پس وحدت وجوده، بلکه وحدت موجوده، اینا وحدت موجود قائلن همشون، یک موجود بیشتر قبول ندارن که صورت عمل میشه.
شما میتونید کنارش نیست پس بهتر
نیست
که از خالق وجود بگیریم،
نمیشه پس خالق موجودات میگیریم خدا را،
یعنی خدا خالقش رفت به هم نداره، یا به احتمال اصلا مثل اینکه مثلا فرق نداره خدا هست یا که نیست، فرق بگیم خالق وجوده، یعنی میخوام بگیم خیلی هم وجود همین وجود خودمون رو برش اثبات نکنیم که بگیم خدا هم ما وجود داره.
ببینیم خلاصه خدا موجوده یا معدوم،
به هر حال از این حال که خالق ما هم
خالق شما موجوده یا معدوم؟
نه یعنی خب چه تعریف شما از وجود خدا دارید؟
ببینید الان ما بحث از تعریف خدا ندارم، تعریف خدا رو ما دیروز گفتیم، توضیحش رو مفصل دادیم، گفتیم تعریف ما از خدا اینه شیئون به خلاف الاشیاء
موجوده، مثلا بعد میگیم هست ولی هیچ شباهت هیچ شخص رو ما نداره، یعنی ما یعنی چیزی از هم هست دیگه در اصل
باقی نمیذاریم، چیزی از هستی باقی نمیذاریم، خود کدنه موجودون رو باقی میذاریم یا نه، خدا رو موجود میدونه یا معدوم.
هم میگم به یه حالت خیلی مثلا فرقی اسماء الله که نیست موجود، مثلا عالم الله میگیم ولی موجود تو روایت آمده، یعنی به صورت خاص،
یعنی ما به خدا موجود نمیگیم،
میگیم تو تمام روایات مثل که مثلا قرآن خالی فرق داره اینه که
چی فرق میکنه. حالا اولا که چی طبق روایات چی طبق قرآن بالاتر، اصلا فرض کن موجود. که تو روایت هم نگفت تو قرآن هم نگفت، ما از خودش ما خدا موجوده یا معدوم؟
آن داریم ما درک از وجود چیزی که بود داره و زمان داره، مثلا
موجود هم گفتیم به این معنا نه، مگر کسی گفته که موجود حتما باید بعد داشته باشه و زمان مکان داشته باشه؟ نه، موجود دو قسمه، یک موجودی که دارای جزء و کل و امتداد و طول و عرض و عمق و زمان و مکان و شکل و صورت و قیافه، یک هم موجودی که برخلاف همه اینا نه جزء داره نه کل داره نه زمان داره نه مکان داره نه صورت داره نه شکل داره نه قیافه داره، هر چند به ذهنت بیاد که بخوای به او شکل بدی بازم باطله، خدا برخلاف اینه، خدا شیئون به خلاف الاشیاء، یعنی به خلاف تمام اشیاء دارای جزء و کل و زمان و مکان و صورت و تغییر و تبدل، ذات ماورای اینها غیر از اینها،
یعنی
یه وقتی میفهمم
فقط
حدت تهویز
اثبات وجود تو کتاب کافی، بعد ما میفهمم ما چون بین نفی و اثبات منزل دیگری نیست میگیم خدا هست،
بله همین جواب شما، جوابی که ما به شما میدیم همین هست، یعنی اون طرف با فقط اثبت توئر فقط حدت توئر اثبت تو وجوده، تو که خدا رو وجودش رو اثبات میکنی پس یک شکل و قیافه و حد و حدود وجودی هم بهش میدی، حدت هم بودن لا ما حدت تو ولیکن اثبت تو، من اصلا خدا رو نگفتم که شکل داره قیافه داره صورت داره زمان داره،
شکل
داره
دیگه نفس این که بگی خدا وجود داره محدودش کرده،
خب همین رو حضرت بگیم
نفس این که بگی خدا وجود داره،
این اشکال طرف حضرت قبول نمی کنه،
بله لا خب
اون طرف اشکال
چون به نفی و اثبات راه دیگر نیست ما بگیم وجود داره،
خب تمام ما به همون داریم بگیم، ما همین رو بخواه همین رو بگیم برای ما کافیه، چون بین نفی و اثبات چیز سومی نداریم، یعنی بین موجود و معدوم ما چیز سومی نداریم، لذا
آقا
از زیر کلام نخی از زیر کلام نه، از باب این قاعده عقلی که بین موجود و معدوم چیز سومی نداریم، یا باید بگیم خدا موجوده یا باید بگیم معدومه یا باید بگیم یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه که نداریم، یا باید موجود باشه یا معدوم، معدوم هم که نیست، چون معدوم یعنی پوچ بطلان نیستی، چطور میشه معدوم خالق عالم باشه، پس ناچاریم باید بگیم خدا هست، خدا موجوده، خدا ثابته، خدا غیر معدومه، حضرت همین رو فرمودن دیگه، نه اینکه چون که بین وجود و عدم چیزی نیست ما از ما به زیر کلام میگیم موجود ولی موجود نیست، که نگفتن حضرت، میگن چون بین موجود و معدوم چیز سومی نداریم، حتما میگیم هست، حتما میگیم موجودون، حتما میگیم ثابتون، حتما اثبات میکنیم. دقیقا فرمودید، نه اینکه دو مرتبه بگیم آقا این روایت میگه نگی به خدا موجودها، خدا رو اثبات نکنی ها، ولی البته چون بین وجود و عدم و اثبات و نفی چیز سومی نداریم، ما ناچاریم بگیم موجودون. اینو نمیگه روایت، که روایت داره اون طرف رو نفی میکنه، میگه خیال نکنی که موجود گفتن و ثابت گفتن و اثبات کردن خدا مشکلی رو درست میکنه. نه، مشکلی رو درست نمیکنه، قطعا باید ما این رو بگیم، قطعا باید ما این رو بگیم، و الا اگر خدا رو موجود و ثابت هم نگوییم و اثبات هم نکنیم، خب پس میمونه معدوم دیگه، بگیم خدا معدومه، چون چیز سومی نداریم. این روایت داره دقیقاً همین طرف
نه، بگیم خب
حالا بگیم نه معدوم نه موجود، یعنی خب همین رو حضرت نفی کردن، نه موجود نه معدوم، پس چیه؟ خب پنبله؟
خالق وجود،
خالق وجود موجود یا معدوم؟
نه طبق قاعده عقلی ما، البته ما حرف شما میپذیریم، یعنی جمله قضیه نداره که بخوام اینو رد کنم، ولی میخوام این برعکسش هم شاید جمله قضیه نباشه که بگم حالا منظوره
ببینید، شما میگید خالق وجوده، من که از خالق وجود چه انکار نمی کنم،
یعنی مثلا خدا وجود تحت قاعده عقلی که مثلا ما یا میگیم هر چه میگیم خدا مافوق قاعده عقلی خودمون،
کی گفته خدا مافوق قاعده عقلی؟ آخه خدا مافوق موجود و معدومه؟ کی اینو گفته به شما؟ کی گفته که اگر بگیم خدا موجوده خدا رو بریم تحت قاعده عقلی، و اگر خدا رو بریم تحت قاعده عقلی غلط؟ نه، ما قطعا خدا را میبریم تحت قاعده عقلی، ما خدا رو میگیم ذاتش با عقل شناخته نمیشه، نه اینکه هیچ قاعده عقلی بر خدا حاکم نیست. اگر قرار باشه خدا تحت قاعده عقلی نباشد، پس ما به اشعری میشیم دیگه، میگیم خدا ظالمون، میگیم ظالمون، ما هم در فعلش خدا را تحت قاعده
غیر معقول در وهم هست،
غیر معقول ولا محدود، یعنی میگه خدا را ذاتش را در عقل یک شکل قیافه حد و حدود دار صورت دار درست نکنی، نه یه قاعده عقلی موجودون را به خدا نگو، یکی نگفتن حضرت. این همه روایات داره که خدا را اثبات کن، همین روایت خود به خودی بهترین روایته، که آقا لیس بین الوجود والعدم، لیس بین الاثبات والنفی منزله، بین اثبات و نفی منزله سومی نداریم، لذا خدا را به همین قاعده عقلی حتما ثابت میدونیم، موجود میدونیم.
خب معنی شما بهتره به نوری، ولی خب نمیشه اثبات کرد این معنی، یعنی بگید
قصر نباید درمونم میشه، اصلا روایت همین رو میگه، دو دو تا چهار تا سی روایت این رو میگه، اگر روایت همین رو نمیگفت ما همین رو میگفتیم، اگر روایت
نه روایت همین رو شما یه شکل در فرد
ببینید، شما شبهتون مشکلی که تو ذهن شما اینه، بعضیایی فکر کردن روایاتی که میگه خدا با عقل شناخته نمیشه، یعنی خدا با عقل اثبات هم نمیشه، نه این اشتباه، ما روایاتی داریم خدا با هیچ قوی شناخته نمیشه، نه با تصور، نه با توهم، نه با تعقل و تفکر، ذات خدا شناخته نمیشه. چرا شما اینا رو میارید تو باب اثبات خدا؟ میگید خدا اثبات نمیشه با عقل، قطعا خدا با عقل اثبات میشه، و بالعقول یعتقد التصدیق بالله، این که اونقدر ما روایت داریم که بابا خدا رو با عقلمون اثبات میکنیم قطعا، پس اون روایاتی که میگه خدا با عقل شناخته نمیشه اونا چی میگه؟ اونا میگه ذات خدا با عقل شناخته نمیشه. ببین آقا مثل من الان به شما میگم، با عقل شناخته نمیشه، ولی آن موجوده خالق عالم که ذاتش قابل شناخت نیست با عقل اثبات میشه، قطعا با عقل اثبات میشه،
اثبات داره به شکلی که من میگم، اونم یه شکل میگم بفهم از ما اینا دیگه
کوتی ذهن نکنید
به جای اگر نه اشکالی نداره هر جا فرمودید
که حالا میخواد بقیه باشه بنده باشه برای بعد. بله خدمت شما عرض که الذی بان من الخلق، بگیم آقایان فلاسفه عرفا، اولا که شما میگی خدا را از خلق جدا کنیم خدا محدود میشه، نص صریحه که خدا از خلق جداست، یکی دوتا هم نیست، ده ها صد ها واسطه روایات مفصل داریم، قواعد عقلی داریم، میگی اگر خدا از خلق جدا کردیم که خدا میره یه تیکه، اینم که یه تیکه محدود الوجود میشه، میگی خب اونجوری که تو خدا را جدا میکنی غلطه، خدا را این گونه از خلق جدا کن که فلا شیء کمثله، چون خدا مثل مانند نداره، لذا به خلق اتصال وجودی نمیتونه پیدا کنه، همونطور که کنار اشیاء هم مانند نیر و صندلی قرار نمیگیره.
استاد نظر صحیح که نظر محدث نوت کلمه باشه درباره وجود خدا چجوریه؟ یعنی فرق با فلاسفه که گفت همه ما خداییم چون نمیشه خدا باشه، بعد هم مدر گفتن چون عقیده باطله که بگیم خدا یه گوشه آسمون و چیز و اینا، یعنی ما در جواب اونا الان چی برداریم؟
همین رو گرد کرد در جوابش میگیم، میگیم خدا عین اشیاء باشه، پس خدا نیست که بر اشیاء، خدا از خلق جدا باشه مانند میزی که در کنار صندلیه، پس خدا جسم میشه، خدا از خلق جدا است به این معنا جدا است که ما سوای خدا، مخلوقات خدا، اینها قابلیت تعدد و تکثر و زیاده و نقصان دارند، چون وجودشان در امتداد زمان و مکانه. خدا اینجوری نیست، خدا وجود امتدادی زمانی مکانی جزئی کلی نداره که بخوای بگی اگر قرار باشه خدا کنار صندلی باشد و صندلی هم کنار خدا و صندلی در وجود خدا نرفته باشه، خدا یک تیک از وجودش جدا شد، محدود شد. غلط فکر کردی، تو خدا رو جسم فکر کردی که این نتایج رو میگیری. خب الذی خلق الخلق لعبادته و اقدرهم علی طاعته. خب تا اینجا وصف ذات باری تعالی بود باز که حضرت میفرمایند از اینجا به بعد میرن توی بحث فعل خدا. البته من که بگم مثلا قبلا بحث فعل حالا شاید شده باشه یه جایی یا بعد این وقت به اوصاف ذات برگردیم، ولی این تکه مال خلقت و فعل خداست. الذی خلق الخلق لعبادته، اون خداوندی که خلق را آفرید برای عبادتش، خدا را خلق را آفریده خداوند متعال تا او را عبادت کنند. خب عبادت چیه؟ عبادت همین سر به طاعت او نهادن، هر چی که میگه انسان عمل کنه، با او انس بگیره، فرمان او را اطاعت کنه، با او مناجات کنه و تکالیفش انجام بده، محبت خدا را کشف کنه تا آخر. در حالی که باز روی قواعد فلسفی دیگه خلق الخلق ما نمیتونیم داشته باشیم، لعبادتی هم نمیتونیم داشته باشیم، چون نمیشه بگیم که دریا موجها را ایجاد خلق کرد. دریا که موج را ایجاد نکرده، خودش به صورت موج در آمده. لذا فلاسفه خلقت را به معنای تطور ذات خدا میگیرن، میگن خدا به صورت انواعی در آمده، خلقت واقعی در کار میشه. بله؟ بله تجلی، میگن خدا به این صورت تجلی کرده. حالا تجلی البته معنای صحیحش باز اونه که بگیم خدا تجلی کرده، یعنی خدا اند متعال خلق که آفریده، علم و قدرت خدا در خلق، وقتی شما به خلق نگاه میکنید پی به علم خدا میبرید، پی به قدرت خدا میبرید، به این معنا تجلی کرده. ولی اونا میگن نه، ذات خدا در ذات مخلوقات آمده و مانند موجود دریا چه تجلی کرده. لذا عبادت هم اونها در واقع ندارن. اگر کسانی هم فلسفه عرفان رو قبول دارن و هم خدا رو عبادت میکنن، اینها مثل اونهایی هم که هم میگن صدیقه درسته، هم میگن یزید باطله. آقا یا صدیقه درسته و یزید هم درست، یا صدیقه باطل و یزید هم باطل، میگه ایتیکش از اونجا میگه، ایتیکش اینجا درست نیست. لذا خود ابن عربی هم میگه، میگه من خدا رو عبادت میکنم، خدا من رو عبادت میکنه. فاحمده فيحمدني واحمده و يعبدني واعبده. تازه بعد میگه جناب آقای ابن عربی، اینم داره شما باز برای چی میگی؟ عبادت نیست، نه تو خدا رو عبادت میکنی نه خدا تو رو عبادت میکنه، هر دوش باطلی روی ملاک شما. غلطه کسی میگه موج دریا دریا رو عبادت میکنه، دریا موج دریا رو عبادت میکنه، چی رو عبادت میکنه؟ خمیر مجسمه سازی صورتش رو عبادت میکنه، صورت خمیر مجسمه سازی هم خود خمیر مجسمه سازی عبادت میکنه. عبادت یعنی چی؟ عبادت در جایی تحقق پیدا میکنه که ذات احدیت ذاتی باشد فراتر از وجود ما، غیر از وجود ما، و ما را تکلیف کرده و ما را ازمون عبادت خواسته باشه ما عبادت کنیم. و اقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم، و خداوند متعال بندگان را قدرت بر طاعت خودش داده. بما جعل فیهم، خدا در شما قدرت را قرار داده، اختیار را قرار داده، میگه تو به اختیار و قدرت خودت میتونی منو عبادت کنی، میتونی منو عبادت نکنی، میتونی نماز بخونی، میتونی شراب بخوری، میتونی طاعت به جا بیاری، میتونی معصیت به جا بیاری. حالا در مقابل این باد نظریه اشعری هاست، میگن نه ما قدرت حرفان نیم، شما ما قدرت داشته باشیم، مگه ما خداییم؟ اگر قرار باشد ما قدرت داشته باشیم، و اگر قرار باشد قدرت ما غیر قدرت خدا باشه، و اگر قرار باشد فعل ما غیر فعل خدا باشه، پس ما هم شدیم یه خدا، ما هم شدیم معارض با خدا، ما هم شونه به شونه خدا میزنیم. میگیم نه آقا اشتباه نکنه، اینجور نیست. خداوند متعال قدرتش ذاتشه، ولی ما قدرتی خدا بهمون داده و اختیار به ما داده که ما رو امتحان بکنه، نه اینکه ما مختار هم نباشیم، اختیار هم نداشته باشیم، قدرت هم نداشته باشیم. چی میشه پس؟ جعلتی هم خدا در وجود شما واقعا قدرت و اختیار را قرار داده است و شما را مکلف کرده، و الا اگه قدرت و اختیار در شما قرار نمیداد و تکلیفتون میکرد که این ظلم بود، تکلیف ما رو اطلاق بود. باز همینجا قواعد فلسفی میاد، میگه نه ما قدرتی از خودمون نداریم. همانجور که آتش در سوزاندنش جبره و خدا آتش را سوزنده قرار داده، همانجور هم خدا در وجود ما چه قدرت را و انتخاب را حتی و اراده را حتی به نحو جبری قرار داده. خدا زید را یه جوری خلاص کرده که این زید بدون اختیار خودش اراده می کند و بدون اختیار خودش انتخاب میکنه. یعنی وقتی که زید شراب خوردن را در مقابل نماز خوندن اختیار میکنه، یک قاعده جبری است او را به این طرف میکشاند. بعد از اینکه شراب میخوره، خب شراب خورده میشه دیگه، اینو که خارج از اختیار بود. پر عباراتشان از این بالاترت هم گفتن. ببینید میگه بله اشی مالم یجب یکیشه، میگن اشی مالم یجب لم یوجد، میگه شی تا واجب نشه که تحقق پیدا نمیکنه. از جمله خود اراده شما، اراده شما تا وجوباً تعلق نگیرد به شراب خوردن، شراب خورده نمیشه. میگه نه، ما همینجا رو بحث داریم، غلطه. یا اینکه آیه طباطبایی تو همین مثلا نهایه اینا مفصل دارن که تمام موجودات عالم امکان، حتی الافعال الاختیاریه، حتی افعال اختیاری شما مستند به واجبه، مستند به خدا. تازه میرن یه پله بالاتر، میگن که هیچ فاعلی جز خدا در عالم وجود نداره، و این مطلبی است که برهان و ذوق هر دو بر اون دلالت داره. یعنی هم فلسفه این رو میگه هم عرفان. برهانشون منظور فلسفه است که هیچ برهان توش پیدا نمیشه، و ذوق منظورشون چیه؟ عرفانه، که همه ذوقهای غیر معقول و حرفای ناست. بعد جالبتر اینه که خودشون مطرح میکنن، میگن آقا شما یه بار میگید افعال ما با واسطه به خدا میرسه، یه وقت دیگه میگید اصلا جز خدا فاعلی وجود نداره، خلاصه اون درست یا این درسته؟ میگن هر دوش درسته. اون یکیش مقتضای نظر بدویه، این یکیش مقتضای نظر نهاییه. مثلا ما یه وقت نگاه میکنیم میگیم خدا ازش عقل اول صادر شد، عقل اول ازش فلک اول و عقل دوم صادر شد، بعد از او عقل سوم و فلک خدمت دوم صادر شد، تا رسید به فلک نهم و عقل دهم صادر شد. بعدم حالا عقل هم تعدادش اختلافیه، بعضی گفتن کمتر، بعضی گفتن بیشتر. بعد میاد تا این، بعد از او چی صادر شد، از او چی صادر شد، بعد بابا ننه صادر شدن، بعد این بچه صادر شد، این بچه هم ازش چیه؟ شراب خودم صادر میشه. همه اینا طبق قاعده اشعه مالند یجبه، همه اشن به ضرورت و جبره. و این بچه که شراب میخوره با 10 تا 100 تا 1000 تا 1,000,000,000 تا واسه فعلش همون فعل خداست. مانند این که شما بگو خدا ابر رو خلق کرد، ابر هم باران شد، باران هم رودخانه شد، رودخانه هم سیل شد، سیل خانه ما رو خراب کرد. در واقع ابر خونه ما رو خراب کرده، ولی با چند تا واسطه ابر تبدیل شد به سیل و سیل خونه ما رو خراب کرد. میگه این مقتضای نظر بدویه، اما مقتضای نظر نهایی اینه که نه، سیل هم همون خداست، ابر هم همون خداست، باران هم همون خداست. اصلا جز خدا ما چیزی نداریم. به قول ابن عربی ثم بدا فی خلقه ظاهرا فی صورت الاکل و شاربی. خدا خودش اومده در میان خلق ظهور پیدا کرده، هم خودش میخوره هم خودش مینوشه. خدا به این صورت در آمده. چیزی جنس خدا ما نداره که شما بخوای واسطه 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 درست کنی. ما حالا این شواهد حرفاشون رو تو اون جزوات، تو اون کتاب ها، توی خدمت شما هر شاید چیزی که داره فقه دادیم مفصل آوردیم. البته اینه که ما گفتیم تصریح میکنن، یعنی این که بیان بگن آی عالم بدانید ما جبری هستیم، اختیار را قبول نداریم. نه اینجوری نمیان میدون. میگن ما ابطال میکنیم جبر را، ما اثبات میکنیم اختیار را. بعد که میان اختیار را اثبات میکنن، اینجوری اختیار اثبات میکنن. بعدش هم یه جا در نهایه میرسه به اینجا که میگه خب این قاعده که شما گفتی که آخرش جبر شد، پس اختیار چی میشه؟ میگن مقتضای برهان همینه دیگه، مقتضای برهان همینه. اختیار به اون معنایی که متکلمین میگن و مردم فکر میکنن معقول نیست، قبول نیست. به کدوم معنا؟ به این معنایی که فعل و طرز برای انسان مساوی باشه، در حالی که نه، همین معنا درسته، فقط بقیه معانی باطله.
این اراده هم جزء قاعده کلی شمال هم جمع شده. اینا بعضیشون میگیم بهشون مثلا اشکال میکنیم، میگن که نه، این اراده قائم به اون ذات هست، بعد اون ذاته که این رو واجب میکنه.
ذات اراده رو واجب میکنه، بل اختیار یا بل وجود. ببین ذات زید اراده شراب خوردن رو ایجاد میکنه. سوال، آیا میتواند اراده شراب خوردن را ایجاد کند و میتواند ایجاد نکند، یا نه بل وجوب باید اراده شراب خوردن را ایجاد کنه؟ اگر بگی نه بل اختیاره، میگی پس اون قاعده باطل شد. قاعده که میگه اشعی حتی الافعال اختیاری هست مالم یده بلم میجه، پس قاعدتون به درد خودتون بخوره دیگه، قاعدتون باطل شد، استثناء خورد. اگر میگید نه، حتی اراده شراب خوردن هم وجوباً در ذهن تقاضا دانی کنه، خب باز در بشد. اون روز با اون آقای فیاضی من اونجا اشکال کردن، نه اینجور جواب میدن، میگم آقا اختیار که اختیاری ما نیست، خدا ما را مختار خلق کرده بدون اینکه خودمون انتخاب کنیم که مختار باشیم یا نباشیم. این مسلمه، نداره شک نداریم. بله خدا ما را مختار خلق کرد و از خودمون هم نپرسید که دلت میخواد مختار باشی یا نه، چون اگه میخواست بپرسه اول باید اختیار رو میداد دیگه، تسلطن بزن دیگه. مرکه
کفتن اول مجبوریم اختیار کنیم.
آره اول این محل نظام نیست اصلا. بله ما موجوداتی هستیم که بدون این که خودمون خواسته باشیم مختاری. این اشکال نداره، این که اسم اثبات اختیار تازه فلسفه اینو نمیگه، اصلا متبحثی نداره این با فلسفه. که متخلمی هم میگن بله خدا سنگ را غیر مختار خلق کرده باشه و من را مختار خلق کرده باشه، خدا این کار را کرده. البته نه که اعتراض به خدا باشه، خدا یک کمالی به ما داده. این که خدا به ما یه خوبی کرد، یک کمالی به ما داده که ما را مختار خلق کرده، سر جای خودش. این تو بحث خیران مرافایدن جایی ما بحثشو کردیم. خب اما مسئله دوم اینه که خب حالا که خدا مرا مختار خلق کرده و من زدم شیشه رو شکستم، آیا شیشه باید بشکنه یا نه؟ باید آقای فیاضی رو میگفت، نمیشه دیگه وقتی که من شیشه رو شکستم، حالا مثال اون چیز دیگه بود، وقتی که من فعل انجام میدم اون فعل حتما باید تقوا پیدا کنه. چطور میشه من شیشه رو بشکنه ولی شیشه نشکنه؟ خب محل نگاه اینجا ایده هم نیست. این هم ما قبول داریم. ما قبول داریم وقتی که زید بخوره شراب رو، شراب خورده میشه. این محل نزاع نیست. محل نزاع چه این تیکر؟ آیا خوردن شراب و نخوردن شراب فعل و ترک به اختیار ما هست یا نیست؟ اینجا رو دیگه چیه؟ هنوز آقای فیاضی نگاه متوجه نیست با محل نزاع اینجا. یه داری جواب میده. ما میگیم در فلسفه نفس انتخاب شما بلا اختیاره. اینی که شراب بخوری یا شراب نخوری رو میگن وجوبیه، نه اختیاری. اون میگه اصل اختیار رو به دادن وجوبه. خب داده باشه. اون محل نزاع نیست. باز میگه آقا وقتی ما یه شعری رو انتخاب کردیم حتما باید واقع بشه. خب اینم محل نزاع نیست. اصل انتخاب با ما سیانه. اینجا محل بحثه. ببینید همینه. میگم که مشکل اینه که فلسفه وقتی که توی اصطلاحات زیاد گیجشون میکنن اون حرف باطل رو این وسط بهشون میدن متوجه نمیشن که چی شد. همین آقای فیاضی خودش هم چه بسا سالها رفته اشکال در بزن خلاصه شد. الان همین تیکر رو چیز کنم؟ همین تیکر رو تمام کنم. آقای فیاضی هم اشکال کرده به استادش که آقا جبر باطله، چرا طبق قواعد فلسفی شما قائل به جبر میشید؟ اونا هم در جوابش گفتن نه ما بلا اختیار مختاریم. آقا هم دیگه مثل فکر کردی جواب درسته. یا یکی بعدیش که آقا وقتی ما فعل انجام دادیم باید انجام بشه. از بس که اصطلاحاتشون زیاده استادشون یک جواب بی ربط هم که بده این آقا دیگه چیه؟ قانع میشه. سوالش یادش میره اینگاه این دو تا چهار تا بحث جبر و اختیار در نفس این است که آیا شراب خوردن و نخوردن به اختیار من است یا نیست. فلسفه میگه آقا اونم قاعده جبر برش حاکمه. مشکل نمیگه نه این قاعده باطله. بله بفرمایید.
البته اصل بحث جبر و اختیار خب بعدا میام ولی خب مختصرا شما فرمودید ما مختصر حرف شما کاملا متنه و فکر کنم فلسفه هم چون ضروری دینشیه دوباره شما نمیتونن بگن که جبر پس ولی همین وسطه حالا غیر از صرف فلسفه با اون وسطه خب روایت دادیم که از را به شیطان گفت سجده کن ولی خواستش سجده نکن یا به آدم این روایته
عزیز من
یا به آدم گفت
اون روایت معناش این نیست.
هم خواستم مختصران بفرمید.
بله همین مختصر شما اون معناش این نیست که خدا به شما امر کرده شراب نخور ولی میخواد شراب بخوری. نه این که تناقض بکه
روایت
رو خب باید معنا میکنم الان برای شما. الان من برای شما روایت رو معنا میکنم. ببینید آقا ما قبل از این که بخواهیم روایات را معنا کنیم یک اصول مسلمی از خود شرع دستمون هست. اونا محکماته. اگه قرار بشه شما اونا رو کنار بذارید شما پس بگو خدا روز قیامت بشه چی صفایی داره ما اینجا نشسته باشیم لم داده باشیم ببینید یه دفعه خدا از اون بالا داره میاد. این بابا این چی خدا قرآن گفته و جا عرب بکن جا عرب بکن و الملک و صفا صفا ای این ملائکه میان دور خدا رو میگیرن یکی دامنش رو اتو میزنه یکی فتاح جفت میکنه یکی جروج جارو میزنه یکی صلوات میفرسته که آقا خدا داره میاد. میگیم بابا این حرفا چیه نگو. میگه قرآن گفته. میگم قبل از این که شما قرآن رو معنا کنی قواعد مسلم شرع رو زیر پا نذار. خدا جسم نیست، خدا زمان نداره، خدا مکان نداره، خدا آمدن نداره، خدا رفتن نداره. این همه ما در شریعتمون و قواعد عقلی قطعی باز در خود دین ما اینا تعیین شده. خدا اینا رو نداره. این آیه رو غلط نباید معنا کرد. اگر یک آیه به شما گفت، اگر یک روایتی به شما گفت خدا به تو گفته شراب نخور ولی میخواد شراب بخوری، بگو این مخالف با قواعد مسلم عقل و شرعه. این روایت یا جور متشابهاته باید تعدیلش کنم طبق روایت دیگه یا هم باید بذارمش کنار معناشو نمیفهمم دیگه. من که نمیتونم به این روایت استناد کنم بگم خدا شراب خوردن رو هم از من خواسته هم نخواسته، هم نهی کرده هم خواسته. چه استدلال کردنه؟ تعبد ببینید تعبد به شریعت خیلی خوبه ولی نه به حدی که خود شریعت زیر پا بذاره دیگه. حالا نه میخوام اینو بگم، میخوام این آقا قانون دو تا چهار تاست که خدا اگر به شیطان گفت شراب نخور، اگر به شیطان گفت سجده کن، قطعا میخواد این سجده کنه. حالا پس چه طور شد که این نکرد؟ میگه ها ببین خداوند متعال در افعال تکوینی خودش که اراده شما هیچ کار است. خدا میخواد آسمان رو خلق کنه. تو بخوای نهای خدا از اون خلق میکنه. اما در افعال تشریعی شما، خدا از شما میخواد که شراب نخوری، ولی اگر آمدی شراب خوردی، خدا لبت میدوزه، دهنت میدوزه، دستت خوش میکنه؟ نه، خدا اونجا میخواد شراب واقع بشه، نه که خدا میخواد شراب واقع بشه. یعنی خدا میخواهد که اگر شما فعل شراب خوردن رو انجام دادید، دیگه اون شراب خوردن انجام بشه. اگه قرار باشه که شما خدا شراب خوردن رو به اختیار شما بذاره، بعد که میخوای شراب بخوری هم با خدا دست تو خوش کنه، هیچ اختیاریه. بعد اون روایت این رو میگه، میگه نگاه کن، خدا واقعا شیطان رو نهی کرد از تکبر، واقعا گفت سجده کن، ولی خب وقتی که شیطان لجاجت میکنه، عناد داره، تکبر داره، میخواد سجده نکنه، خب خدا میخواد این سجده واقع نشه، ولی نه که به فعل خودش، نه به اراده واقعی خودش، نه به اراده تکوینی خودش، به اینی که این آقا خواسته. دقت کردید؟ معنای روایت اینه که خدا نخواسته، معنی که خدا تناقض‌گویی میکنه، خدا تناقض‌گویی میدونم، متوجه هستم، لازمه حرف حضاری اون تناقضاته، اون معناش اینه، اون روایت.
یعنی با همون
روایت
اینا مشیت دو گونه است، مشیت از محض
مشیت از دیگه علی هر اصل نظر اینه. حالا اون روایت مشیت از محتم رو من الان اون تقدیلش یادم رفته و الا میدونم روایت رو بعد
میدونم معنیت رو بدان میشه مشیت
از کردم بعد اون رو سلاله میشه ببینیم شاید این هم همین باشه شاید باشه. بله و اقدر هم الان طاعتی به ما جعلتی خداوند متعال بندگان را قدرت داده است بر اطاعت خودش، با اون چیزهایی که در وجودش نهاده. این اصله. اگر یک جای دیگه دیدید یک روایتی بود که با اینجور در میاد، اون متشابهه، باید به این محکم برش گردانی. واقعا خدا به ما قدرت داده و واقعا ما رو فاعل فعل خودمون قرار داده، خودمون اختیار، خودمون کار خودمون انجام میدیم، خودمون فاعل فعل خودمون هستیم. خدا که برای من شراب نمیخوره بعد منو عذاب کنه، خدا که شراب خوردن رو در من ایجاد نمی کند مانند حرارت در آتش بعد من عذاب کنه، اینا که با عقل جور در نمیاد، با شرع هم جور در نمیاد. و قطع عذرهم بالحجج، و خداوند متعال اومده چیکار کرده؟ اومده عذر بندگان را با حجت ها بریده و از بین برده. یعنی خداوند متعال آنقدر برای این مردم پیغمبر فرستاده، اونقدر کتاب و قرآن و آیه و حدیث قرار داده و اونقدر عقل را در وجود اینها قرار داده که اینها وقتی که اینا را با هم دیگه زمینه می کنن، عقلش را بیارن میدان، حرفای انزار را نگاه میکنن، عذری براشون نمی ماند که روز خیامت بگن خدایا ما نمی دونستیم آخه چی به چیه، به ما عقل نداده بودیم. اگر خدا به کسی عقل نداده دیوانه است، آره این روز خیامت میگن خب تو اصلا مجنون بودی، تو مکلف نبودی. یا اگر کسی انبیا و انذار انبیا بهش نرسیده، حالا یا خودش تنبلی کرده بره دنبال، بهش گفتن برو آقا ببین انبیا چی میگن، گفته ول کن ما با حوصله داری دنیا رو بچرخ، یا اینجوری بوده، یا اینی که یک گروهی از ظالمان و ستمگران قدرت های جهان را به دست گرفتن و کاری کردن که بچه ها تو اون سر هند و اون سر هند اروپا و اون سر ژاپن و اون سر آمریکا اصلا زمینه براشون فراهم نشود که حرف انبیا رو بشنوند. اگه اینجوری خب اینا با چیه؟ معذورن، گناه پای گردن همون کسانی که مانع شدن که هدایت انبیا به مردم برسه. ولله خدا تبارک و تعالی چیکار کرده؟ بشر رو خلق کرده، اول بشر رو پیغمبر قرار داده، نه مثل این یهودی هایی که تو فکر ما ها انداختن که بشر در روی زمین قارنشین بود و بعد نمیدونم عصر حجر بود و بعد عصر آهن شد و بعد عصر مفرق شد و یا عصر فلان. این حرف ها چیه؟ اینا اصلا خلاف حکمت خداست. خداوند متعال اول کسی قرار داده خودش پیغمبر بوده، خب بچه های زندگی پیغمبر رو دیدن، قابل اگر آمد قابل شد دیر زندگی باباش و حرف و معجزات باباش رو مخالفت کرد و حابیل اگر پذیرفت روی عقل و همین امزال پدر بوده. و قطع عذران به حجت با حجت ها و آیاتی که فراترین آیات خدا متعال همون انبیا هستن، حضورها را خدا از بین برد، بهانه ها را دیگه از بین برد. فان بینتین حلت من حلت و ان بینتین نجا من دجا من نجا. اگر کسی آمد و هلاک شد، روز قیامت نیاد معاویه بگه خب ما نمیدونستیم، امرآس نگه ما نمیدونستیم، میگه نمیدونستیم. بعد این شعر مال کیه که به معاویه میگفت معاویه بی انصاف نصفش رو بده بیاد، مگه با هم دیگه قرار نداریم حق علی رو بگیریم هر چی گیرم باید نصف کنیم؟ بعد این شعر مال کیه؟ دیدی حجت ها را روز قیامت ابوبکر و عمر نگن بگن ما نمیدونستیم، بگه نمیدونستیم، بگه نه، بگه مگه حضرت فاطمه سلام الله علیها از شما اقرار نگرفت که پدرم گفته فاطمه تو بعد اتون منین من خدمت شما شد اغذبه ها اغذبه اینا رو بگه شما اقرار نگرفت، خود اقرار کردید بعد با زیر بار نرفتید انبگه نتین. حضرت امیر گفت مردم مگه شما نبودید روز قدیر که پیغمبر اینو گفت؟ اقرار کردید، بودید، شما دیدید، شنیدید توی اون شورا گهی حضرت مردم این آیه در باره من نیست، من که این آیه در باره من نیست، این حدیث در باره من نیست، همه اقرار کردن گفتن چرا همه اینا در باره شما، خب چرا حق من رو میبرید؟ ان بینتین حلت من حلت و ان بینتین نجا من نجا. شاید با توجه به این آیات و به این روایات اون کسانی که مستضعف واقعا در عالم بودن خیلی کم باشن، مخسرن اکثر، میفهمن بعد دارن دنبال میگیرن، یا این که بگیم نه این اصل خلقت خدا رو میخواد بگه، میخواد بگه در حکمت الهیه قانون این است که بر اساس بینات و آیات و معجزات مردم هدایت بشن و اگر هم کسی گمراه میشه واقعا روی لجاج و عناد خودش باشه. ولی خب حالا اوضاع دنیا رو کاری کردن متاسفانه که حجت های الهی مظلوم واقع شدن و بدبختی ها. فعن بینتین حلت من حلت و عن بینتین نجا من نجا. تو حوزه علمی رو باید سوالهای سوال رفتی دنبال فلسفه یونان، چه رفت دنبال فلسفه یونان؟ چه دنبال عقاید ایرانی رفتی؟ اسمش کلاسی اسلامی چی کم داشت؟ عقاید سید مرتضی شیخ طوسی، نمیدونم شیخ مفید، علامه حلی، علامه مجلسی، اینا چی چی تو کم داشت برای تو که تو باید چه حوزه رفتی دنبال این توجیه کردی تعریف کردی برای خودت؟ ولله الفضل و مبدعن و معیدن و فضل از آن خداوند تبارک و تعالی، چه در ابتدا که کار خدا روی فضله، کسی از خدا طلبی نداشت، ما از خدا وجود طلب نداشتیم و ما از خدا اختیار طلب نداشتیم، خدا به فضل و لطف و رحمت خودش ما را خلق کرد و این همه زمینه را برای به دست آوردن ثواب ها و لذت های ابدی فراهم کرد. خدا این کار و هم در ابتدا و هم در نهایت کسی از خدا بهش طلب نداشت، کسی از خدا همین زندگی دنیایی مادیش هم طلب نداشت، خدا اینا را همه را به فضل و جود خودش و احسان خودش داده است و بشر باید شکرش به جا بیاره. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. بله که خدا تبارک و تعالی رو این یادم باشه توضیح میدم دفعه دیگه که مبدع و معاد یا مبدع و معید. مبدع و معاد همون حرفی که فلاسفه میگن خدا ابتدای وجوده، مثل دریایی که ازش ابر و باد و باران سرچشمه میگیره. معادش هم یعنی همه اشیا به ذات خدا برمیگردن دو مرتبه. این معنای باطله، همون در واقع نظریه وجودی غیر مستقیمینه در اصل. و خدا متعال فاعل است، واقعا ابتدا کرده به اختیار خودش به وجود مخلوقات و خودش هم به فضل خودش عالم رو حکومت میکنه.
روح مجرده یا نه، همون غیر مجرده رفتی سلسل هست گفتیم، گفتن ما چهار نوع بحثت هست، فقط گفتن یه نوع بحثت روح و بدنه، یه مثال هم زده تو اینا و گفت که اشکال نداره روح ما تغییر پیدا میکنه اما مجرده باشه. خودش گفته دیگه.
مثل
اینه که کسی بگه ما 4 رقم سقیفه داریم، یک رقم سقیفهش اون نوعی تو قدیره، یه رقم دیگه شم اونیه که تو عاشورای امام حسین کشتن، یه رقم دیگه شم دور امام زمانه. ببینید آیا رابطه روح با بدن چیه؟ نه اینا میزن نه با بزرگشان. صحبت اینه که چرا حرف عوض میکنید؟ آیا ما مجردیم یا مجرد نیستیم؟ دو، آیا چیزی که تغییر داره، تبدل داره، زمان داره، مکان داره، مجرد یا مجرد نیست؟
من گفتم بیزنس، روح غیر مجرده. من گفتم این حالت مثلا خنده، خود، چنده، رسولنا، من گفتم نمیدونم تغییر نسبت به بدنه چیزی رو
بردن. بله، اونا این حرفشونه، اونا میگن بله روح خودش مجرده ولی چون تعلق به بدن گرفته لذا چیه این تغییرات تبدلات درش هست. میگه خود این جواب باطلیه. چرا؟ مثل این کسی دیگه نگاه خدا خودش که مجرده ولی چون اضافه وجودی پیدا کرده به زمان و مکان و اجسام لذا تغییر پیدا میکنه. میگه چیزی که مجرده مگه به چیز تعلق پیدا میکنه؟ و اگر تعلق پیدا بکنه تغییر این در اثر کنه پس او دیگه چیه؟ مجرد نیست.
مجرد
هم
باید نسبت به این
جسمه
باشه
دیگه. بله معنی داره. بگی نگاه کن، بگی نگاه کن خود مثلا فرض کن خود رنگ شی به خودی خود مجرده ولی وقتی رو جسم میاد کمال من پر رنگ میشه.
انما تولا سلال واحد المتجسم. اینا گفتیم بود که شما تفسیر به رأی میکنید و چیز و اینا ببینید حرف علما و اینا چیه. الان مثلا از متکلمین یا علمای شیعه کسی هست مثلا اینو درست توضیح داده باشه؟
یعنی همین که حدیث رو محدث نباید تفسیر کنه، مجتهد باید تفسیر کنه.
یک نفر از این محدثینی که مجتهدیست کو بیان جوک بگن اینا آقا اینا فقط با کلمه محدث مبارزه میکنن. این من روز اول گفتم شیخ صدوق میگن محدث. شیخ صدوق پدر دست همه متکلمینه، خیلی خیلی استاد فنه. یعنی چی با الفاظ بازی میکنید؟ مضافاً بر این که تو پیشونی کی نوشته محدث، تو پیشونی کی نوشته نمیدونم مجتهد. رابعاً خامساً برو تا آخر. خب شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلی و خواجه نصیر اونا همه این حرفا رو زدن. اونا عقاید شما رو ابطال کردن، اونا مجرد ابطال کردن، اینا مجتهد نبودن. علامه حلی مجتهد نبوده. علامه حلی میگه این قواعدی که آوردن در چی؟ قول مجردشون اینا به درد خودشون میخوره.
مثلا اینا الان علامه حلی اونا در دل این رو باید مثلا در باره این توضیح داده باشن اینا کجا هم سمشه پیلی؟
ببینید علامه حلی روایت رو نمیاره برای شما توضیح بده. خیلی جا میکار کرده ولی ایشون آمدن توی کتاب مثلا شرح تجرید حرفای فلسفه رو ابطال کردن در باره تجرد. یا حرفایی که میگه اینا میدن در باره مجرد باطل.
کدوم قسمت دقیقه
بخواهم بیدار کنم
مثلا تو باب حادی
عشق انصراف کنم؟ تو باب حادی عشق نداره ولی باب حادی عشق وقتی اثبات میکنه که جمیع عالم حادث هست یعنی ما مجرد از زمان نداره. ملاک اینه، مبنا اینه، دقت کردی نه؟ ملاک و مبنای کتاب بر این است که انما سوی الواحد حادث، همه خدا همه عالم حادث. حادث دیگه نمیشه مجرد باشه چون حادث زمان داره، حدوث داره، بقا داره. نه اینا اصلا مبانی دسته. شما اگه 30 سال میگن باید بحث نکنی اینا حرفا رو هی تکرار میکنن. عرض میکنم آقای فیاضی میگید بابا قاعده جبری بر فلسفه حاکمه یه جوری داره جواب میده. اونقدر از این جوابها شنیدن و مطالب براشون گیج کننده است که نمیتونن محل نزاع خودشون رو پیدا بکنن.
چه
باید
که ما خود
این روکت نامحدث نمید تنمید کنیم بسید مشتهد. پس بگید که ما همین کار رو کردیم، مشتهد برای ما اینجوری معنا کرده. فیلسوف رو حق نداره باید معنا کنه. فیلسوف چه به این حرفا؟ او رو تو که حرفا یونانی ها رو معنا کن، همونه بلد نیستی. حرف های یونانی ها رو هم حتی فلاسفه حق نداره معنا کن. من به شما حرف کنم. چرا؟ چون فیلسوف خود این حرفا رو باورش شده. اگه میفهمید که باورش نمیشد حرف سنی ها رو آقا نباید سنی ها معنا کنن، شیعه باید معنا کنن. وقتی که عمر میگه ان بیعت عیبه کانت فلته، این رو خود سنی ها برای ما معنا کنن چون اونها تخصص اهل سنت دارن. وقتی که نمیدونم خدمت شما عرض شد که اومد گفت بخن بخن لکه یبن عبی طالب، بعد خود استنبیه برای من معنا کنن، وقتی گفت مرحطان کن اصلا فیزم محللتان و استنبیه معنا کنن. ما حرفا عمر و ابوبکر و عثمان رو میگیم معناش از خود استنبیه مگه میپرسیم که حرفای فلاسفه بخوام بریم از یونانی ها از خود فلاسفه بپرسیم. اینا اگه سنی ها اگر میفهمیدن حرف عمر چیه که سنی نبودن، فلاسفه اگه فلسفه رو میفهمیدن که فیلسوف نبودن، علامه حلی بودن. علامه حلی میفهمه فلسفه چیه، حاجی نصیر میفهمه، شیخ مفید میفهمه، شیخ طوسی میفهمه، نه اونایی که پذیرفتن. ما حرفای بهایی های میرن خودشون میپرسی معنا کنن.
جلسه
بعد فردا هست جلسه
بعد
امروز
ما بین خودمون این قانون کلیه داریم که همین شهر